الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرایط مضاربه بود. هفتمین شرطی که مرحوم سید در عروه مطرح کردن این بود که ان یکون الربح بین المالک و العامل، سود باید بین مالک و عامل تقسیم و توزیع بشه. ایشون از این شرط نتیجه گرفتن که اگر در عقد المضاربه شرط بشه که بخشی از سود برای یه اجنبی باشه، یه ثالثی باشه، این عقد المضاربه باطله، الا اینکه اون اجنبی که براش سودی رو در نظر بگیریم یه عملی یه کاری رو هم به دستش بدیم، یعنی اون هم در برابر عملی سود رو ببره. که اگر این چنین باشه مضاربه میشه مضاربه صحیح، چون ما برای اون اجنبی هم معین کردیم که یه کار و عملی رو انجام بده. که عرض کردیم این نکته ای که مرحوم سید استثنا میکنن در حقیقت میشه مضاربه با دو نفر. ما میتونیم در عقد المضاربه با بیش از یک نفر عقد المضاربه منعقد کنیم. ایشون میفهمن البته اگر اجنبی قرار باشه غلام برای یکی از این دو نفر، یعنی مالک یا عامل باشه، خصوصا اگر بگیم که ان العبد لا یملک، این عقد المضاربه صحیحه، چون اگر غلام مالک نشود اون چیزی که برای او از حس قرار دادیم میشه مالکی مال اربابش، اربابش که اما عامل است و اما مالک است. پس ما گفتیم که سود در عقد المضاربه باید بین عامل و مالک تقسیم بشه اگر برای غلام احدهما باشه، و فرضم اینه که غلام که مالک نمیشه، هرچی رو اون کسب کنه مال مولای اوست، پس در نتیجه باز همون بین مالک و عامل سود دیگه، از اونها خارج نشده است. این کلام مرحوم سید بود. در ارتباط با این کلام عرض کردیم که گاهی از اوقات عقد المضاربه منعقد میکنیم که از اول قرار سه طرف منتفع بشن، به این معنا که از ابتدا سود در ملک سه نفر داخل میشه. در این صورت به نظر میاد کلام سید ناظر به همین وجه، ولی ممکنه عقد المضاربه منعقد بشه که اساساً سود برای مالک و عامل باشه، اما مالک از حصه خودش بخشی رو شرط کنه یا ملتزم بشه که به دیگری بده، که این هم به دو صورته، یا به صورت شرط نتیجه است یا به صورت شرط فعل است. عرض ما این بود که اگر به صورت شرط فعل این چنین اتفاقی بیفته، نباید این مشکلی در ارتباط با عقد المضاربه داشته باشه، به جهت اینکه باز سود تقسیم شده بین مالک و عامل. البته مالک ملتزم شده در ضمن عقد مضاربه که بخشی از حصه خودش رو به دیگری اعطا کنه، پس عقد المضاربه صحیح هست، هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه، محذوری نیست، الا اینکه در مثل این موارد اگر شرط به نفع عامل باشه، شاید در فرض عدم تحقق شرط برای عامل حق فسخ وجود داشته باشه. یه بار دیگه عرض میکنم، شرط اینه که مالک بخشی از سود رو به دیگری ببخشد، التزامی است ضمن عقد مضاربه، مفاد عقد مضاربه نیست. این شرط رو عامل در عقد المضاربه قرار داده، مثلا میگه که ما یه عقد المضاربه منعقد میکنیم، یک سوم شما مالک، یک سوم من عامل، یک سوم هم بده به پسرم، پسر عامل. مالک هم میپذیره این قضیه رو، و شرط هم شرط فعله. حالا که عقد المزارع به منعقد شده، مالک اون یک سوم پسر عامل رو نمیده بهش. در اینجا ممکنه بگیم تخلف شرط صورت گرفته، عامل حق فسخ این مزاربه رو داره و میتونه مزاربه رو فسخ کنه، ولی این فسخ مزاربه ربطی به بطلان عقد مزاربه و امثال اینها نداره دیگه. خواستم بگم این اثر و ثمر بر این چنین شرطی میتونه مترتب باشه، ولی اون کلام سید نیست که فرمود مزاربه باطله. پس هم عقد المزاربه صحیحه، هم شرط صحیحه، الا در فرض این که به شرط عمل نشه حق فسخ وجود داره. حق فسخ برای کی وجود داره؟ برای اون کسی که شرط به نفع اوست. خب این صورتی که عرض کردیم، خود این صور مختلفی فرض داره، کبرای کلیش همینه. یعنی مثلا ممکنه همینجا مالک شرط کنه و بگه که تو بخشی از اون حصه ای که گیرت میاد ببخشی، تو ملتزم بشو، به عامل بگه بخشی از اون حصه سودی که نصیب تو میشه تو این رو ببخشی به مثلا نفر بعدی. اونجایی هم که به صورت شرط نتیجه باشه عرض کردیم که اینجا هم به نظر میاد که عقد المزاربه مشکل نداشته باشه، چون این شرطی است در ضمن عقد المزاربه، الا اینکه تنها مشکلش تملیک معدومه که الان مالک داره یه چیزی رو به صورت شرط نتیجه میبخشه و تملیک میکنه که خودش هنوز مالک نیست. خب در ارتباط با تملیک معدوم، اون زمانی که مالک شد، یعنی این مزاربه سود کرد که بعد این مالک مالک سود شد، بعد از ملک خودش خارج میشه. در حقیقت این شرط نتیجه شرطی است که تحققش بعد از ظهور ربحه. الان فقط داره تملیک میکنه، اما بعد از ظهور ربح این ملکیت حاصل میشه. البته اونایی که در تملیک معدوم کلن اشکال دارن، اینجا رو باید به صورت شرط نتیجه هم بگن مشکل داره. اما مشکل دار بودن چی مشکل داره؟ شرط مشکل داره، ولی عقد باز مشکل نداره. یه بار دیگه عرض کنم، مشکل آقایون اینه که شما اگر شرط کنید ملکیت بخشی از این سود را برای اجنبی، خب این سود که اول عقد المزاربه موجود نیست که شما دارید تملیک میکنید. خب معدوم رو که نمیشه تملیک کرد، موجود رو باید تملیک کرد. سود معدومه، نمیتونید تملیک کنید. خب تملیک معدوم اگه باطل باشه، نتیجه اینه که شرط شما میشه شرط باطل. خب شرط وقتی شرط باطل باشه، موجب بطلان عقد نمیشه. شرط فاسد مفسد عقد نیست، این شرط باطله. باطله یعنی بی ثمره، بی خاصیته. اما عقد مزاربه ای که در ضمنش این چنین شرطی وجود داشت، اون عقد مزاربه که مشکل نداره. شرط فاسده اما عقد سالم و صحیحه. پس شرط باطل میشه حد اکثر دیگه، بنابر مبنای اونهایی که تملیک معدوم رو ممکن نمیدونن، شرط میشه باطل. اما عقد میشه چی؟ میشه عقد صحیح. پس ماز مزاربه صحیحه. خب حالا اون حصه ای که شرط شد برای اجنبی، اون در ملک کی داخل میشه؟ اون در ملک مالک داخل میشه. اون حصه ای که شرط برای اجنبی شد، اون در ملک مالک داخل میشه. چرا؟ چون عرض کردیم که فواید و نما تابع اصل سرمایه است. پس ما برای عامل از اول یک سوم شرط کرده بودیم. اون یک سوم دیگه که برای اجنبی بود، برای عامل که نبود. این تابع چیه؟ تابع اصل سرمایه است که مال مالک بود. پس عرض کردیم شرط باطل بود، اقتضاء بطلان شرط بطلان عقد نبود، اما اقتضاء بطلان شرط دخول این ربح هست در ملک مالک. نه از این مزاربه صحیح. مزاربه صحیح چرا باید تقسیم بشه؟ سهمشون تعیین شده بود، سهم عامل از این قضیه تعیین شده بود. چرا؟ چرا بشه تنصیف؟ نما تابع نیست، یعنی بر اساس توافق. اونی که توافق شد یک سومش برای عامل باشه. خب این در ملک کی داخل شده؟ عامل که یک سوم بیشتر برای شرط نکرده بودیم. خب مالک بقیهش که باطل بود در ملک اون. اصل اینه که همش مال مالکه. اگر پذیرفتیم مضاربه به اندازه تعیین حصه برای عامل خروج از این اصلیم، اما بیش از این که خروج از اصل نیستیم. نکنید فرض اینه که قاعده اینه که سود مال سرمایه است، ما اومدیم بخشی از این سود رو تعیین کردیم برای عامل، به اندازه‌ای که برای عامل تعیین کردیم، بله دیگه سود تابع سرمایه نیست. اما اون تیکه‌ای که برای اجنبی تعیین کردیم، چون اصلا نفس این تعیین باطل بوده، اون باید در ملک کی باشه؟ در ملک همون کسی که قاعده است. چجوری؟ ما فرض کردیم شرط نتیجه است. شرط نتیجه یعنی اول در ملک مالک داخل میشه، بعد از ملک مالک خارج میشه. اگه پذیرفتیم اول در ملک مالک داخل میشه، بعد دلیلی نداره برای خروجش از ملک مالک، چون اون به مقتضای شرط بود. مکانید ما اینطوری تصویر کردیم، یا از اول عقد المضاربه است بین سه نفر، این همون نکته‌ای بود که الان میرسیم که سید میخوان میگن این باطله، یا به صورت شرط نتیجه است که ما گفتیم شرط نتیجه یعنی آنن ما باید در ملک مالک داخل بشه و بعد از ملک مالک خارج بشه. و در ملک مالک داخل شده دیگه خروجش از ملک مالک به اقتضاء شرط بود که شرط هم فاسد و باطله. نه دیگه، عرض کردیم این تو شرط فعلش هم همینه. شرط فعل یا شرط میکنیم مالک فعل رو انجام بده، یا شرط میکنیم عامل فعل رو انجام بده. شرط نتیجهش هم همینه. خب خب مشروطون علیه کیه؟ ما برای عامل یک سوم شرط کردیم، درسته؟ و شرط کردیم که یک سوم هم برای اجنبی باشه. اون یک سومی که برای اجنبی است در ملک کی از اول داخل میشه؟ خب این مقتضای شرط نتیجه نیست. شما از اول بدون این نتیجه نمیتونید به عامل بگید یک سوم مال تو. به عبارت دیگه اگر ما عقد المضاربه یه عقدی منعقد کنیم، سرمایه‌ای باشه و سودی بیاره، این باید تو ملک کی داخل بشه؟ تو ملک صاحب سرمایه. به مقتضای عقد المضاربه اون مقداری که برای غیر مالک تعیین کردی میره در ملک کی؟ میشه در غیر مالک، که اون یک سومه. خب ما بقیش چی میشه؟ با ما بقیش در ملک مالک. مشکلش تملیک معدومه. نکنید آقایون میگن ما در خصوص عامل، ما هم در خصوص عامل هم تملیک معدوم کردیم ولی دلیل خاص داشتیم. ما الان در اتمن به خاطر این گفتیم فی الحقیقه شرطی است در ضمن عقد المضاربه، یعنی یه التزامیه در ضمن عقد المضاربه. یعنی این دو صورت خودش میشه یه شرطی در ضمن عقد المضاربه، یعنی یه التزامی است یه عقد مضاربه داریم، یه التزامی ضمن عقد المضاربه داریم. مثل اینکه شما یه بیع انجام میدید، بعد در ضمن بیع یه عمل دیگه رو متعهد میشید، یه معامله میکنید در ضمن بیع متعهد میشید، یه چیزی هم وقف کنید برای یه جای دیگه، اون میشه چی؟ میشه التزامی در ضمن عقد البیع. الان واقعیت این مسئله التزامی است در ضمن عقد المضاربه، ولو به صورت شرط نتیجه. حالا اصلا شرط ضمن مضاربه است.
شرط
باطل
بود.
نه که مضاربه نبوده، یعنی شما مضاربه کردید به اقتضای مضاربه. یه جور دیگه بگم، برگشت این مضاربه و این شرط به اینه که شما شرط کردید که یک سوم عامل، بقیهش مالک، و مالک از اون مقداری که داری یک سومش باز برای اجنبی باشه. پس در حقیقت 70% مال مالکه، 30% هم مال عامله، درسته؟ و از اون 70% مالک یه چیزی باشه باز برای اجنبی. البته شرط نتیجه، یعنی به صورت من همین الان ملتزمم که اون ملک او باشه، نه اینکه من به او ببخشم، اصلا ملکش باشه، درسته؟ عرض کردیم که این میشه شرط ضمن عقد مضاربه دیگه. یعنی از اول در ملک ثالث داخل بشه، اون که دیگه شرط نمیشه، اون که میشه خودش طرف مضاربه. ما سه صورت تصویر کردیم دیگه. صورت اول این بود که همه اینها طرف مضاربن، اگه طرف مضاربه باشه از اول رب در ملک اونها داخله، نمیشه، چون اگه سود داخل در ملکش بشه این طرف مضاربه. اصلا دانستن مهم نیست، مهم اینه که رب در ملک کی داخل میشه، بحث دانستن و ندانستن نیست، بحث اینه که از اول یه بخشی از سود ملک اون اصلا مال خودشه. چی میفهمم؟ شرط الفعل رو که اول عرض کردم، که اول که شرط الفعل رو گفتم، گفتم شرط الفعل که مشکل نداره، الان بحث شرط نتیجه. اگه شرطی ضمن عقد المضاربه بشه، نه نه در مضاربه عادی که اینطوری نیست، در ملک عامل و مالک، این مال اجنبیه نه مال عامل. درست.
این بعد میگرده به همون بحث این که ما اول بگیم اون رب حاصله اصلا در ملک کی در اومده، شما خواستن همین رو بگیم، اگه بپذیریم که اولا این رب حاصله در ملک هر دو در آمده،
در ملک هر دو علام و شرط نکنید. ما میگیم از اول رب در ملک مالک و عامل در میاد، اما بر اساس حصه، اگه حصه عامل از اول 30% 50% در ملکش در نمیاد. از اول در عقد المضاربه در ملک مالک و عامل در میاد، اما علام و شرط طبق توافق. شما از اول توافق کردید 30% مال عامل باشه، خب 30% مال اون دیگه، بیشتر از 30% که نیست. درسته. پس 30% بر اساس عقد المضاربه، 40% دیگه بر اساس اینکه نما تابع اصله. نه یعنی این به هر حال بعد از عقد مضاربه یه سودی به دست اومد دیگه، این سود مال یه کسی هست، نمیشه بدون مالک باشه. عامل که از اول 30% داشت، خب مالک چی؟ مالک 30% رو به عنوان عقد المضاربه، بقیهش هم نما تابع ملک دیگه. نه اصلا فرق نمی کنه، فرق نمی کنه این قسم.
این مالیت مزاره بود که تمام سود به این قیمت اصلا میشه وارد کردن، نسبی سود بودن چه درصدی سود بود.
نه ماهیت مزاره این نبود که فقط بین اینا تقسیم بشه، میتونستن به صورت شرط نتیجه بر دیگری هم قرار بدن. این که از اول در ملک اجنبی در بیاد، تا الان اینو داریم میگیم، این که از اول در ملک اجنبی در بیاد، این خلاف مضاربه بود. یعنی کسی که هیچ کاره نسبت به مضاربه، نه مالک نه عامله، از اول بخشی از سود بشه مال او، این خلاف عقد مضاربه است. من این که آنن ما در ملک مالک داخل بشه بعد در ملک اجنبی داخل بشه، این خلاف عقد مضاربه نیست دیگه. و ما هم میگیم از اول در ملک مالک و عامل داخل میشه، اما بر اساس حصه مورد توافق. یعنی اگه از اول گفتید 30% برای عامله، او از اول او مالک 30% میشه، نه بیشتر دیگه. بقیهش چی میشه؟ بقیهش میشه برای مالک. نه ضرورتی به 50-50 نیست. اصلا 50-50 نیست این قضیه. اصلا بحث نه بحث شرط فعل که نیست، شرط نتیجه. شرط نتیجه شرط میشه که این بخش مال اجنبی باشه، اصلا سهم نداره. الان داریم سهم بندی میکنیم. نه چیزی مشترک نبوده، حتما همینه. عرض کردیم قاعده اینه که همه سود مال مالکه، برای هر کس غیر از او قرار دادن برای او واقع میشه، برای عامل قرار دادن به مقتضای عقد المضاربه از اول در ملک او داخل میشه، برای اجنبی قرار دادن بعد از دخول در ملک مالک وارد ملک اجنبی میشه. تخصیص خورد به مقداری که شما تعیین حصه کنید برای عامل، نه به صورت مطلق. مثلا شما چون 30% گذاشتید، بگید نه دیگه بقیهش هم مال مالک نیست، بقیهش مال مالک دیگه، قاعده اینه. نسبت به حصه‌ای که برای عامل تعیین شده است، نسبت به حصه تعیین شده برای عامل تخصیص خورد، نسبت به بقیهش تخصیص نخورد. بسیار خوب. خب این نکنید دو صورت که بیشتر تصور نداره. صورت اول اینه که از اول در ملک اجنبی داخل بشه، صورت دوم اینه که از اول در ملک اجنبی داخل نشه. همین دو صورت تصور داره دیگه. کیفیت چی؟ آره دیگه بود بس.
درست هستش.
مالک و عامل بعد از مجموعه این که هر دو یک به سادس در دو بوده. پس برای اینجور نیست که بگیم از جیب مالک در بوده، از جیب رسید
اصلا ملک هر دو میشه بر اساس توافقه.
نه
نه نه، موقع عقد نه موقع انقسام. توافق یعنی شما از اول که میخوان عقد المضاربه منعقد بکنید، اصلا عقد المضاربه اقتضا داره که 50% من 50% شما، یا عقد المضاربه فقط میگه هر چی توافق بکنید ممکنه 5% باشه، ممکنه اصلا 50% نباشه. پس نکنید عقد المضاربه، عقد المضاربه اقتضاء میزان خاصی از سود رو نداره، اون دیگه بستگی به توافق داره. ما برای عامل نکنید، فرق عامل و مالک اینه که مالک طبق قاعده همه سود مال اوست الا ما خرج به دلیل، همه سود مال صاحب سرمایه است الا اون مقداری که برای عامل قرار داده، ولی این قاعده در ارتباط با عامل وجود نداره. یعنی چی؟ همیشه نه، چه قبل از مضاربه چه بعد از مضاربه، الا ما خرج به دلیل. مثلا فرض کنید، دارم مثال میزنم، شما در عقد المضاربه میگید 30% سود مال شما یا عامل، اما نمیگید 70% مال من مالک. شما در عقد المضاربه میگید 30% سود مال شما یا عامل، ولی نمیگید 70% سود مال من مالک. خب 70% سود مال کیه؟ مال مالک دیگه. اگه بتونه برای اجنبی قرار بده سهم عامل تعیین نشده. روشن شد؟ از این ور باید بیاد در ملک مالک بعد خارج بشه، اونجا لازم نیست در ملک عامل داخل بشه. کی وارد نمیشه؟ چرا وارد نشه؟ چون فرض اینه که در هر صورت، در هر صورت عامل اینی که شما میفرمایید اینه، ببینیم حق فسخ وجود داره یا وجود نداره. یعنی این میگه که آقا این خلاف اون شرطی شد که من بر اساس اون شرط بودم. حالا دیگه اون خرجه به دلیل، خب این میشه حق فسخ حد اکثر. حد اکثرش، حد اکثر اینه، البته این حق فسخ شرط فعل باشه معنا داره. فوقش میگه آقا من چون اینطوری تصور میکردم که این شرط صحیحه، من حق فسخ دارم. ولی این معناشی نیست که در ملک مالک داخل نشده. فوقش حق فسخی که البته اون چون شرط نتیجه پذیرفتنی نیست. بسیار خوب، پس بذارید صورت اول هم بحث کنیم ببینیم چی میشه. صورت شرط نتیجهش که، اما صورت اول این بود که نه، اصلا گویا از اول عقد المضاربه ما سه طرف داره، یعنی قرار ربح و سود از ابتدا در ملک این سه نفر داخل بشه. خب این آقایون فهمن خلاف عقد المضاربه، چون مضاربه اما باید مالک سود ببره و اما عامل. یک کسی که بی ارتباط، نه کار میکنه نه پول میگذاره، از اول بخشی از سود بخواد برای او باشه، این هم خلاف مقتضای عقد المضاربه ای، هم خلاف روایاتی است که میفهمود بر ربح و بین هما. این فرمایشی است که مرحوم سید گفتن. این مقدار رو ما از مرحوم سید در این وجه میپذیریم که این عقد به عنوان مضاربه مالک شدنش بله محل تأمل و تردیده، یعنی ادله مضاربه شامل بشن به اون عقد مضاربه ای که از ابتدا سه طرف داره و یک طرف از این سه طرف هیچ کاری در عقد المضاربه. ادله مضاربه شمولش نسبت به این قضیه محل تردیده، و چون محل تردیده ما نمیتونیم بگیم که این چنین عقدی واقعا مضاربه است، یا به عبارت بهتر نمیتونیم بگیم اون حصه‌ای که اجنبی مالک میشه این حصه رو از باب عقد المضاربه مالک شده. خب شاید اینجا بپذیریم که این عقد عقد مضاربمون فاسده، اما عقد عقد صحیحه که عرض کردم که شاید. چی میخوام بگم؟ من میخوام به نکته دیگه اشاره کنم. میخوام بگم که اگر ما مضاربه را در این موارد صحیح ندانیم، اما یه عقد دیگه است، عقد دیگه، حالا اسم این مضاربه نیست، ادله مضاربه میگه مثلا سود باید بین اونها باشه، درسته؟ اما به عنوان یه عقد عفو بالعقود شاملش میشه دیگه. پس به اطلاقات اوفو بالعقود یا المؤمنون عند شروطهم در مثل این موارد ما چی میگیم؟ میگیم که به هر حال یه عقدی است و عقدم لزوم وفا داره دیگه، باید به این عقد وفا کنه. اصلا لازم نیست عقود عنوان داشته باشه. عرض کردیم اینطوری نیست که ما هر عقدی که عقلا فی ما بین خودشون عقد بدونن ربوی نباشه، خلاصه همراهی با قوم میکنیم غرری نباشه، عفو بالعقود شاملش میشه، عقد دیگه. چی میفهمه؟ نه عنوان نیاز نداره. میتونیم عقدهای مستحدث داشته باشیم مثل همه عقدهای مستحدث که بود. حالا اونم عرض می‌کنم. بله. بسیار خوب. بعضی از آقایون گفتن که این شرط فعل و شرط نتیجه اینها اگر مضاربه عقدی باشه خوبه، ولی اگه مضاربه اذنی باشه اصلا اون دو مورد تصویر نداره. مضاربه عقدی یعنی واقعا شما یه عقدی منعقد کنید، بگید قارستو که به این مبلغ، اونم بگه قبل تو. این مضاربه عقدی یا به تعبیر دیگه عهدیه، یعنی یه تعهده. بعد معنا داره که ضمن این تعهد شما یه تعهد دیگه ای رو داشته باشید، اسمشو میذاریم التزامون فلتزام، التزام در ضمن یه التزام دیگه. اما اگر این مضاربه مضاربه اذنی باشه، مضاربه اذنی یعنی چی؟ یعنی بگیم که آقا تو با این سرمایه من میتونی کار کنی به شرطی که این مقدار از سود رو به من بدی یا این مقدار از سود خودت برداری. پس من به تو اجازه دادم به تصرف در مالم و کار کردن با این، تو مأذونی به این قضیه، مشروط به این که این درصد از سود رو به من بدی یا این درصد از سود رو خودت برداری. یعنی یه عقدی به عنوان عقد مضاربه نباشه، بلکه چی باشه؟ بلکه اذنی به غیر باشه به تصرف در مال مشروط به این که این مقدار سود به شما بده، درسته؟ به این میگن مضاربه اذنی. عده گفتن اگر مضاربه مضاربه اذنی باشه دیگه اون شرط معنا نداره، نه شرط نتیجه نه شرط فعل. چرا معنا نداره؟ چون اصلا تعهدی نیست که شرط باشه. ما همیشه گفتیم شرط تو مکاسب خوندید باید ضمن چی باشه؟ ضمن یه تعهد باشه. به خاطر این شرط ابتدایی رو آقا میفهمن شرط نیست اصلا. پس شرط حتما باید ضمن یه تعهد باشه. اما اینکه ابتداءن شما بیاید یه تعهدی رو بدید، گفتن اصلا اسم این شرط نیست. اینو تو مکاسب خوندید دیگه. حتما شرط باید ضمن یه تعهدی باشه. خب حالا اگر ما مضاربه عهدی و عقدی نداشتیم، یعنی هیچ گونه تعهدی وجود نداره. حالا که هیچ گونه تعهدی وجود نداره شرط هم معنا نداره. پس این شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن چی معنا داره؟ در ضمن مضاربه عقدی و عهدی معنا داره، در مضاربه اذنی خیلی معنا نداره. من تفاوت مضاربه عقدی و اذنی هم خدمتتون عرض کردم. این مطلبی است که عده‌ای از اون گفتن. اینا کنید در ارتباط با مضاربه، بعضی‌ها میخوان بگن اصلا مضاربه کلاً اذنه. و ما مضاربه عقدی و اذنی نداریم در برابر اونایی که میگن نه مضاربه عقده ایجاب و قبول داره. پس عده اینجا یه اختلاف مبناست، عده میگن اصلا مضاربه مثل جعاله است، مثل وکالته. مضاربه کلن اذن در تصرفه. شما یه مالی دارید، 100 میلیون پول دارید، به کسی اجازه میدید که با پول شما تجارت کنه، اما باش تی میکنید تو اگه تجارت کردی باید 70% سود رو به خودم بدی، یا تی میکنید که فقط 30% از سودش رو بردار. پس عده‌ای میگن مضاربه کلن اذنیه، مثل جعاله است اصلا. عده‌ای هم میگن مضاربه کلن عقده، عقده باید بگید قارستو که به فلان، بنابراین که اینقدر و هم باید بگی قبل تو که سیدم یادتونه گفت ایجاب و قبول داره. هدهی هم میگن نه ما دو مدل مضاربه داریم، یه مضاربه عقدی داریم و عهدی داریم، یه مضاربه اذنی داریم. مضاربه عقدی اینه که شما از اول عقد مضاربه رو منعقد میکنید، حالا که عقد مضاربه رو منعقد کردید شما موجبید، اون آقا هم قابل، اون هم باید بگی قبل تو تا این تعهد طرفینی منعقد بشه. ولی یه مضاربه هم داریم، مضاربه اذنی است. مضاربه اذنی شما میگید آقا من به شما اجازه میدم که این پولمو باهاش تجارت کنید، مثل آقا اجازه میدم کتابمو برداری مطالعه کنی، اجازه دادم من به کسی. مضاربه اذنی هم همینه، ما اجازه میدیم یک کسی با پول ما تجارت کنه، اما باید 70% رو به ما بدی، شما با این کتابم مطالعه کن، مشروط بر این که بعد بذاری سر جاش، به شرطی میکنید تو این اذنتون. ولی این شرط برای همون اذنه دیگه، میگه میتونم از کتابتون استفاده کنم، میگه اشکالی نداره، به شرطی که تموم شد بذاری تو قفسه. حالا شما میگید من اجازه میدم شما با این پولم تجارت کنی، به شرطی که 70% سودش مال خودم باشه. پس عرض کردم این یه مقدار اختلاف مبناست که اصلا مضاربه عقد و عهد است، مضاربه صرفا اذن است، یا دو نوع مضاربه داریم، یه مضاربه عقدی و عهدی داریم، یه مضاربه اذنی داریم. حالا فرض کنید که ما دو نوع مضاربه داریم، یه مضاربه عقدی، یه مضاربه اذنی. عرض کردم مشکل شرط در مضاربه اذنی چی بود؟ چون تعهد نبود گفتن اصلا شرط معنا نداره، چون شرط همیشه التزامه، ضمن التزامه. وقتی که شما اذن میدید به دیگری التزامی وجود نداره، اجازه دادید، هر لحظه هم که نمیخواد اجازه بدید بگید آقا نه دیگه بسه، برگردون این پولو به من، چون من بهت اجازه دادم، اینو گفتم شما ازش استفاده کن، حالا میگم نمیخواد استفاده کنی، به خاطر این صرفا اذن دیگه، چون اذن است و تعهد نیست، شرط ضمن او پذیرفته نیست. نه این ماهیت و هویت مضاربه دیگه، بعضی میگن هویتش کلن عقده، آره کیفیت آره الغاء مضاربه تعیین میکنه که این مضاربه عهدی است یا مضاربه اذنی. حالا من در این بحث رو بیشتر در اون بحثی میخوام مطرح کنیم که اصلا مضاربه عقد جایز است یا عقد لازمه. اونجا آقایون بیشتر از ماهیت مضاربه بحث میکنن، چون اونجا معتقدن که کل عقود اذنی جایز است، عقود اذنی. اونجا از این ماهیت بحث میکنن، این بحث کاملترش ضمن اون بحث جواز یا لزوم عقد مضاربه. حالا اونجا این ماهیت رو بحث میکنیم که اصلا عقود اذنی که میگن، میگن عقد بودنش محل تأمل دیگه، به خاطر این تعهد آورم نیست، از این جهت هم میشه جایز چون تعهد آور نیست. یعنی وقتی شما اذن میدید نه برای شما تعهد میاره نه برای طرف مقابل. بفهم چرا درست نباشه؟ اذنمو مشروط کردم، نه من اذنمو مشروط کردم، نه در ضمن عقدی شرط کردم. خب حالا به اون من داشتم اشکال رو تقریب میکردم. ایشون میگن اگه شرط نباشه، همین که حصه شما مثلا 50% یا 30% هم باشه نباید شرط باشه، اشکال شما اینه دیگه. عرض ما اینه که ما اذنمون رو مشروط کردیم، مثل اینکه میگه اجازه هست از این کتاب استفاده کنم، میگم اشکالی نداره به شرطی که بعد بذاری تو قفسه. یعنی من اجازه دادن خودم رو مشروط به این قضیه کردم، میتونه شرط مقارن باشه، میتونه متأخر باشه. الان فعلا این صورت مسئله من استدلال اون آقا رو مطرح کردم. فقط یه نکته دیگه میخوام شما دقت بفرمایید و اون یه که باز این بحثی که الان داریم میکنیم با یه بحث دیگه که بعدن میگیم اینا به هم نزدیکن اما متفاوتن، و اون بحثی که بعدن میگیم اینه که اصلا شروط در عقود جایزه الزام‌آور یا الزام‌آور نیست. یعنی شما یه عقد جایزی اگه داشتید و شرطی در ضمن عقد جایز بود، آیا اون شرط الزام داره یا الزام نداره؟ از این جهت که عقدی که اون شرط ضمنش بود خودش الزام نداشت، چون عقد چی بود؟ جایز بود. عقد جایز عبارت است از اون عقدی که هر یک از دو طرف عقد به تنهایی و مستقلن میتونن عقد رو به هم بزنن. در برابر عقد لازم که به هم زدن عقد لازم هر کدوم به استقلال نیستن، میشه عقد جایز. اون که ما شرط ضمن عقد جایز خودش الزام آور هست یا نیست با این بحث ما تفاوت میکنه، البته قریب المخرجن به هم ولی بازم متفاوته. الان بحث ما چیه؟ الان بحث ما اینه که اگر عقد المضاربه صرفاً اذن در تصرفه و تعهدی نیست، صرفاً اذن در تصرفه، اصلا شرط ضمن او معنا نداره. تا شرط ضمن او معنا داشته باشه، این بحثی است که الان اینجا محل سخن. خب اونجا در مکاسب این بحث رو خوندید که اصلا شرط ابتدایی میتونه شرط باشه. عجب. خب این جلسه خیلی به سوال جواب گذاشت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.